ساعت 19 در ایران. سلام، من و همکارانم به شما در این روز پنجشنبه دهم آبان 1403 و 31 اکتبر 2024 میلادی، در روزی که در غروب اون جشن هالووین، جشن معروف هالووین در بسیاری از نقاط دنیا برگزار میشه و خیلی از مردم این روز رو جشن میگیرن با پوشیدن لباسهای ترسناک و البته بامزه. اما در این روز، در روزی که لبنان شاهد تحولات تازه‌ای هست و در اون قرار هست رایزنی‌های بیشتری انجام بشه و انجام شده برای دستیابی به یک توافق آتش بس، همچنین وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر از توافق همکاری‌های دفاعی و نظامی مشترک با جمهوری اسلامی داده که به اون خواهیم پرداخت.
هم 400 هم 300 ارتفاع درگیری قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سیستم‌های مثل ارائه‌سه و تاد ندارد. در نهایت اینا کارایی ضد بالستیک محدودی خواهند داشت.
و هم نگاه میکنیم به تعطیلی قریب الوقوع کنسولگری های جمهوری اسلامی در سه شهر مهم آلمان پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، که جرقه بحران دیپلماتیک تازه ای رو بین تهران و اروپا و آلمان زد. اما با من بنیامین صدر در این ایستگاه 19 همراه هستید و پیش از هر چیز و بیش از هر چیز به سراغ همکارم جمشید زن میریم با خبرهای این ساعت.
با سلام. وزارت خارجه آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، دستور بسته شدن همه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور را صادر کرد. کنسولگری‌های ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ بسته خواهند شد و از این به بعد تنها سفارت جمهوری اسلامی در برلین فعال خواهد ماند. 32 کارمند و دیپلمات شاغل در این کنسولگری هم از آلمان اخراج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مارکوس پوتسل، سفیر آلمان در ایران، نیز برای مشاوره به برلین فراخوانده شده تا این کشور به شدیدترین وجه به اعدام آقای شارمهد اعتراض کند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز 7 آبان از اعدام جمشید شارمهد به اتهام طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد خبر داد که یکی از آنها بمب‌گذاری و انفجار حسینیه 32 شهدای شیراز در فروردین سال 1387 بود. خانواده آقای شارمهد همه اتهامات را بارها رد کرده‌اند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت و پلیس آن کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند شبکه اطلاعاتی ایرانی دیگری که برای جذب و فعالسازی شهروندان اسرائیلی به عنوان جاسوس برای جمهوری اسلامی فعالیت میکرد کشف شده است. اعضای این شبکه زن شوهری از جمهوری آذربایجان با تابعیت اسرائیل بودند که دستگیر شدند. به گفته پلیس اسرائیل، این دو نفر از طرف یک مرد 56 ساله آذربایجانی جذب نهادهای اطلاعاتی ایران شده بودند. این زن شوهر مأموریت داشتند در مورد زیرساخت‌های اسرائیل، مراکز امنیتی و همچنین دانشمندان اسرائیلی اطلاعات جمع‌آوری کنند. همزمان با این تحولات، آشر بنیامین ویست، یک شهروند اسرائیل، به تعقیب یک دانشمند هسته‌ای آن کشور به دستور ماموران ایران متهم شده است. شیمبت و پلیس اسرائیل در دو هفته اخیر دو باند 7 نفره را که به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند به دادگاه معرفی کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به دستگیری این گروه جدید از اتباع اسرائیل واکنش نشان ندادند. آژانس حمل و نقل هوایی فدرال روسیه محدودیت پروازهای این کشور به ایران، اسرائیل و عراق را تا 4 آذر ماه تمدید کرد. این آژانس روز پنجشنبه در پی صدور هشدار هوانوردی نوتام با انتشار اطلاعیه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی روسیه توصیه کرد که پروازهای خود به این 3 کشور را تنها در بازه زمانی 9 صبح تا 7 شب انجام دهند. هشدار هوانوردی نوتام از سوی مقامات هوایی بین‌المللی برای خربانان صادر می‌شود. محدودیت‌های ذکر شده از 10 مهر ماه امسال و و در پی حمله موشکی ایران به اسرائیل اعمال شد. شماره دیگری از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مانند لوفتانزا نیز پروازهای خود به اسرائیل، لبنان و ایران را در چند هفته آینده تعلیق کردند.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند. خبرها رو شنیدید و در ادامه
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در این ایستگاه 19 رادیو فردا من بنیامین صدر همراه شما هستم تا یک ساعت آینده. اما همونطوری که در ابتدا شنیدید، امروز نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفته که حزب الله جدا کردن جبهه لبنان از جبهه اسرائیل رو هرچند با تأخیر پذیرفته. اون نسبت به دستیابی به توافق آتش بس در روزهای آینده هم ابراز امیدواری کرده. آمریکا یک پیشنویس تازه رو برای آتش بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان ارائه داده و در حال رایزنی درباره اون هست. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
از سرگیری تلاش‌های ایالات متحده برای آتش بس در لبنان و نوار غزه، برت مک‌گورک، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منظور پیشبرد این تلاش‌ها وارد اسرائیل شدند. این دو مقام مسئول آمریکایی در صورت پیشرفت مذاکرات در اسرائیل به لبنان خواهند رفت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما می‌خواهیم شاهد یک راه حل دیپلماتیک باشیم که به غیر نظامیان در لبنان و اسرائیل امکان بازگشت به خانه‌هایشان را فراهم کند. آموس هوکشتاین و برت مک‌گورک، دو تن از مسئولان کاخ سفید در اسرائیل، به دنبال بحث بر سر مسائلی شامل راه حل دیپلماتیک برای بحران در لبنان، چگونگی پایان دادن به تنش در غزه و دیگر مسائل منطقه‌ای هستند. چگونگی دستیابی به راه حل دیپلماتیک که راه را برای اجرای کامل قطعنامه 1701 که شورای امنیت هموار می‌کند، یکی از مسائل مورد بحث است.
اشاره آقای میلر به قطعنامه ای است که به جنگ 34 روزه سال 2006 میلادی میان اسرائیل و حزب الله لبنان پایان داد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. قطعنامه ای که بر پایه آن حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی در منطقه هم مرز با اسرائیل در جنوب لبنان ممنوع و خواستار خلع سلاح این گروه‌ها شده است. شرکت عمومی پخش همگانی اسرائیل پیشنویس توافقنامه ای که ایالات متحده برای آتش بس در لبنان ارائه داده را منتشر کرد. بنابر این پیشنویس، از زمان امضای توافقنامه حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح اسرائیل را هدف قرار نخواهند داد و اسرائیل نیز حملات خود به لبنان را متوقف خواهد کرد. همچنین اسرائیل و لبنان باید متعهد به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت شوند. علاوه بر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، ارتش لبنان تنها نیروی مسلحی خواهد بود که میتواند در جنوب لبنان حضور داشته باشد. برای جلوگیری از مسلح شدن گروه‌های غیر رسمی در لبنان، فروش اسلحه به این کشور و تولید جنگ افزار در داخل آن تنها باید با نظارت دولت لبنان صورت گیرد. دولت لبنان علاوه بر این که باید به نیروهای امنیتی اختیارات کامل اجرای قطعنامه 1701 را بدهد، زیرساخت‌های گروه‌های مسلحی که به قطعنامه پایبند نمی‌شوند و بر حضور در جنوب لبنان اصرار می‌کنند را باید برچیند. بنابر این پیشنویس، اسرائیل باید نیروهای نظامی خود را ظرف 7 روز پس از امضای توافقنامه از لبنان خارج کرده و ارتش لبنان در منطقه که اسرائیل از آنها خارج می‌شود مستقر شود. آمریکا و شماری دیگر از کشورها بر این روند نظارت خواهند کرد. ظرف 60 روز پس از امضای توافقنامه، دولت لبنان باید هر گروه مسلح غیر رسمی در جنوب این کشور را خلع سلاح کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان برای دستیابی به توافق آتش بس ابراز امیدواری کرد.
با آقای آموس هوکشتاین فرستادی آمریکا صحبت کردم. به من گفت که تو راه تلاویوه. ما دیگه حرف و قولی رو باور نمی کنیم، اما تمام تلاشمون امیدوارانه اینه که طی ساعتها یا روزهای آینده آتش بس داشته باشیم.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان از روز 16 مهر سال گذشته، یک روز پس از حمله غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز شد. گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. حزب الله می گفت هدفش از حملات راکتی، موشکی و پهپادی گاه بیگاه به اسرائیل کاستن از فشار بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است و شرط توقف حملات را آتش بس در غزه اعلام می کرد. اسرائیل به این حملات پاسخ می گفت، اما از بیش از یک ماه پیش عملیات نظامی هوایی و زمینی خود علیه حزب الله را شدت بخشید. مسئله‌ای که علاوه بر کشته شدن بیش از 3000 نفر و آوارگی 100 هزار نفر در لبنان، به کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه انجامید. اما نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفت دلیل تأخیر در پیشرفت تلاش‌ها برای آتش بس تأخیر حزب الله در پذیرش جدا کردن جبهه لبنان از غزه است.
تأخر حزب الله،
حزب الله در جدا کردن جبهه لبنان از جبهه غزه تأخیر کرد. امروز جدا کرده اما با تأخیر.
یعنی اليوم فصل. بس تأخر وفصل.
این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل با حضور در غزه به نیروهای نظامی کشورش گفت هدف فشار حداکثری بر حماس برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست این گروه است.
گزارشی بود از ایلیا جزایری درباره تلاش‌ها و پیگیری‌های طرح آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان و به نوعی رایزنی‌هایی که داره انجام میشه برای بازگرداندن آرامش به اون منطقه در جنوب لبنان و همچنین شمال اسرائیل. اما از لیگ برتر فوتبال ایران در حال حاضر که دقیقه 57 بازی استقلال و تراکتورسازی است در مهمترین بازی هفته دهم، تراکتورسازی لحظاتی پیش گل پیروزی خودش رو تا این لحظه به ثمر رسونده و 1-0 از استقلال پیش هست. اما اگر به ایستگاه 19 برگردیم، در ایستگاه 19 این بار از تعطیلی قریب الوقوع کنسولگری های جمهوری اسلامی در آلمان میشنویم و دستوری که در این زمینه صادر شده، اعدام جمشید شاهمهد شهروند ایرانی آلمانی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، جرقه بحران دیپلماتیک تازه‌ای بین تهران و برلین رو به همراه داشت. آلمان در واکنش شدید به این اقدام تمامی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی رو اینطور که گفته تعطیل کرده و روابط دو کشور رو به پایین‌ترین سطح خودش رسونده. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی کرده با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور در شورای مدیریت گذار، و از او پرسیده که تغییر سیاست‌های آلمان در قبال جمهوری اسلامی رو چگونه می‌بینه، به خصوص بعد از اعدام جمشید شاهمهد.
این تغییری است که میتونیم بگیم در طول سالها به یه نقطه اوجی رسیده بوده. نگرانی‌ها، ناراحتی‌های دولت آلمان که الان در رابطه با اعدام آقای شاهمهد، این دیگه به اوجش رسید. در حقیقت جمهوری اسلامی دیرترین وقت از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از نظم رای جهانی بیرون آمده. بعد هم در کلی مسائلی که در آلمان پیش آمده، مسئله اقدامات تروریستی علیه کنیسه یهودی ها در شهر بخوم آلمان بوده، در جاهای دیگه کارهای مشابهی انجام دادن. در صورت مسئله اضافه میشه به اینها الان مسئله کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه، به اینها اضافه میشه این جنگی که از اکتبر سال پیش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در کاره. همه اینها دست به دست هم دادن دیگه. آلمانی که تا به حال معروف به این بود که بیشترین مدارا رو در اروپا با جمهوری اسلامی دولت آلمان داشته، به همین دلیل هم دولت آلمان خیلی زیر فشار طرفداران احزاب دولت بود. الان به ویژه این فشار روی وزیر خارجه آلمان که به حزب سبزها تعلق داره روز به روز، ماه به ماه بیشتر شد و ایشون تا اونجایی که میتونستن مقاومت کردن، به طور مثال برای بستن مرکز فرهنگی اسلامی مسجد هامبورگ. دولت آلمان 2 سال مقاومت کرد تا بالاخره این نظم رو گرفت. اینا همه نشون میده که این عکس العمل فقط به مسئله اعدام آقای شاهمهد مربوط نمیشه. میتونیم بگیم که آلمان هم پذیرفته که جمهوری اسلامی دیگر در نظم جهانی جایی نداره، باید تصمیم جدید زمامداران جمهوری اسلامی بگیرن.
آقای براتی، با توجه به اینکه تنها سفارت ایران در برلین باقی میمونه، وضعیت دسترسی ایرانی‌ها به خدمات کنسولی در آلمان چگونه است؟ با توجه به اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در آلمان زندگی میکنن، و آیا این تغییرات مقامات میتونه بر صدور ویزا و سایر خدمات تاثیر منفی بذاره؟
آره این حتما هست. مثلا اینطور خواهد شد که احتمالاً بخش سفارتی وظایف امور کنسولی رو هم به عهده بگیره. در حقیقت یه کنسولگری بسته است، ولی کارمندان کنسولگری اگر این راه رو انتخاب کنن در محل سفارت به کارشون ادامه بدن. این مسئله ممکنه. راه دیگرش هم این است که احتمال داره جمهوری اسلامی اگر این کار نتونه انجام بده، به دلایلی که شما برشمردید، در یکی از کشورهای همسایه، مثلا در هلند، در بلژیک، کشورهایی که همسایه بلاواسطه آلمان هستن، کنسولگری ایران در اونجا هست، ایرانی ها باید به اونجا مراجعه بکنن که این با مشکلات خیلی زیادی همراه خواهد بود. به هر صورت این مسئله نمیدونیم چقدر دوام بیاره. یه احتمال هم این است که الان جمهوری اسلامی در حقیقت یک ترک مخاصمه با اسرائیل رو انجام بده به طور غیر مستقیم، از طریق میانجیگری که حالا سوئیسی‌ها با آمریکا و غیره انجام میدن، راهی نشون بده جمهوری اسلامی که خیال داره به این وضع جنگی موجود میان خودش و دنیا خاتمه بده. این ممکنه که این بستن کنسولگری ها زمانش خیلی طولانی نشه، 6 ماه باشه. اگر کاری انجام ندن ممکنه 2-3 سال طول بکشه.
تصمیم به تعطیلی کنسولگری های ایران و فراخوان سفیر آلمان از تهران چه تأثیری بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد داشت، با توجه به اینکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که اتحادیه اروپا اقداماتی رو در پاسخ به این اقدام، یعنی اعدام جمشید شارمهد، در نظر داره؟ آیا ممکنه که بقیه کشورهای اروپایی هم دست به چنین اقدامات مشابهی بزنن؟
بله، این حتما این امکان وجود داره. شما اسم آقای بورل رو بردید. بورل معروف به بود به این که جلو هر گونه مسببه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی رو از طرف پارلمان اروپا میگرفت و همیشه راهی پیدا میکرد، دلایلی پیدا میکرد. این که ایشون هم الان همراه شده نشان داره که این مسئله فقط مسئله آلمان نیست. احتمالا وزیر خارجه آلمان قبل از این اقدام رو انجام بده حتما با وزیر خارجه فرانسه و انگلستان ایتالیا خودش رو همراه کرده. به هر صورت مهمترین کشورهای اروپایی الان اینها هستن. حتما این یک اقدام یک جانبه فقط از طرف آلمان نخواهد بود، چون در موارد دیگری هم هنوز زندانیانی هستند که مربوط به فرانسه میشن، در ایران هستن، هنوز آزاد نشدن. کشورهای دیگه مشکلات مشابه دارن، ولی این فقط مسئله شهروندان و مشکلات چون نیست. مسئله این هست که جمهوری اسلامی یک تهدیدی برای نظم بین الملل شده، از طریق نیروهای نیابتی، از طریق حزب الله لبنان، از طریق حماس، از طریق حوثی ها، و همه اینها دست به دست هم دادن که اروپا و دنیا داره فکر میکنه باید ما یه پرساد یه مقاومتی نشون بدیم، یه علامتی نشون بدیم که دیگه این وضع رو ما تحمل نخواهیم کرد. حالا این مسئله بستن کنسولگری ها آغازشه.
در فضای دیپلماتیک آیا میشه انتظار داشت که ایران به این تصمیمات آلمان واکنش متقابل نشون بده؟ که اگر بله، این واکنش ها چی میتونن باشن؟
اصلی همین بوده که الان سفارت آلمان در ایران رو تعطیل کنن. سفیر آلمان همین پنجشنبه، بله همین امروز، برگشته به آلمان و میمونه. حالا ممکنه که عملا اینها بخوان که سفارت آلمان در ایران تعطیل بشه، به کلی تعطیل بشه، ولی من فکر نمی‌کنم این اقدام انجام بگیره.
دیدگاه مهران براتی رو شنیدید، کارشناس روابط بین الملل از آلمان، درباره خبر دستور تعطیلی کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در آلمان بعد از اعلام جمشید شارمهد و فشار بیشتر آلمان و اروپا بر جمهوری اسلامی بعد از اتفاقات اخیر، از جمله حمله موشکی به اسرائیل از سوی سپاه پاسداران.
اینجا رادیو فرداست.
اما وزیر امور خارجه روسیه از امضای قریب الوقوع توافقنامه همکاری مشترک بین این کشور و جمهوری اسلامی خبر داد. سرگی لاوروف درباره توافق همکاری‌های دفاعی و نظامی مشترک، توافقنامه نظامی و دفاعی مشترک، امروز صحبت کرده و برخی خبرگزاری‌ها به اون پرداختند. دقایقی پیش گفتگویی داشتم در همین زمینه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی ساکن آمریکا، و از او درباره سخنان آقای لاوروف پیرامون موفقیت توافق‌های جدید جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و نظامی با روسیه پرسیدم و موانع و چشم‌انداز اون.
ایران و روسیه مدت هاست که برای عمیق‌تر کردن روابط نظامی خودشون در حال مذاکره هستند. یک قرارداد به طولانی مدت بین ایران و روسیه در حال مذاکره هم بوده و بخش نظامی و دفاعی خب طبیعتاً یک اهمیت خاصی در یک چنین قراردادهایی داره. ولی این اجرا شدن اون باز بستگی به شرایط زمانی خواهد داشت. در وضعیتی که روسیه در حال جنگ با اوکراین هست به نظر نمی رسه که تعهداتی که روسیه حتی در چارچوب یک پیمان امضا شده با ایران بده بتونه اجرایی بشه. از طرف دیگه ایران تلاش میکنه که با اجرایی کردن مفاد توافقنامه با روسیه بتونه وضعیت خودش رو ارتقا بده، با مانور دادن روی موضوعی که با یک ابرقدرت توافق امنیتی داره و از طرف دیگه نیازهای دفاعی خودش رو بتونه از روسیه تامین بکنه. از سال 2016 که روسیه بالاخره تحویل سیستم های S-300 رو به ایران شروع کرد، صحبت از سوخوی 30 بود و بعد صحبت از سوخوی 35 و هواپیمای جنگنده رهگیر چند ماموریتی.
همین سوخوی 35 یا تسلیحات دیگری که مطرح شده تو این سالها، اما در عمل این اتفاق نیفتاده. آیا این ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
نه، من فکر نمی‌کنم ضمانت اجرایی خواهد داشت. همونطور که عرض کردم روسیه خودش رو در شرایط جنگی در اوکراین می‌بینه و احتمالاً ایران خواهد خواست که از نظر همکاری‌های نظامی خودش رو تا سطح کره شمالی با روسیه ارتقا بده. بعید نیست که روسیه از ایران هم انتظار داشته باشه خب اگر شما می‌خواید به اون سطح برسین، شما هم باید نیروی نظامی به روسیه و اوکراین اعزام بکنید. و اگر روسیه حاضر باشه در مقابلش به فناوری موشکی ایران کمک بکنه، ما میدونیم که مشکلاتی داشته به ویژه در مورد پرتابگرهای سوخت مایع ماهواره و ایران خیلی امیدوار هست که بتونه این مشکلات رو حل بکنه، ترجیحاً با کمک روسیه. ایران امیدوار هست که بتونه زیردریایی پیشرفته دوربرد تولید بکنه یا خریداری بکنه. روسیه اینجا یکی از تولید کنندگان و صاحبان فناوری زیردریایی های آبای عمیق هست. سیستم پدافندی S-400 هم اینجا با توجه به حملاتی که به ایران شد فکر می‌کنم در اولویت‌های ایران خواهد بود.
آقای ندیمی، این بار و در جریان پاسخ نظامی ارتش اسرائیل به حمله‌های موشکی سپاه پاسداران دیدیم که سامانه‌های S-300 ضربه پذیر بودند. آیا با سامانه‌های S-400 این مشکل کمتر میشه یا برطرف میشه؟
400 هم خودش دیگه خیلی پیشرفته به حساب نمیاد. الان S-500 وارد خدمت شده از سال 2021. ولی کارایی به مراتب بالاتر از اون چیزی که ایران داره، به ویژه برای مقابله با موشک‌های بالستیک. من معتقدم که یکی از برنامه‌های سفر آقای پزشکیان به مسکو فشار آوردن بر روسیه برای تحویل حداقل تعداد محدودی از آتش‌پرهای S-400 هست به ایران، به خاطر اینکه خب S-400 برد به مراتب بیشتری داره، موشک‌هاش تا 400 کیلومتر برد دارن، در حالی که S-300 حداکثر دیگه بتونه تا 200 کیلومتر برد داشته باشه و از نظر ارتفاع درگیری هم یه مقداری بالاتر است. ولی هم S-400 و هم S-300 ارتفاع درگیری قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سیستم‌های مثل ARAW-3 و TAD ندارند. در نهایت اینا کارایی ضد بالستیک محدودی خواهند داشت. ایران ممکنه در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره هم درخواستی از روسیه داشته باشه در زمینه نیرو دریایی. من فکر می‌کنم همکاری‌های نزدیک‌تری ایران می‌خواد از روسیه. مانورهایی که تا حالا به صورت مشترک ایران با روسیه و چین داشته نشون میده که چقدر محدود هست سطح این همکاری، چقدر نگاه محدودی روسیه و چین به امکانات دریایی ایران دارن. ایران میخواد که سطح همکاری‌های نظامی خودش رو با روسیه و چین بالاتر ببره یا نه مانورهای مفصل‌تر و تا به دنیا و به غرب نشون بده که ما همکاریمون با روسیه به یک سطح استراتژیک رسیده. در زمینه همکاری ساخت و توسعه هم طبیعتاً ایران میخواد که روسیه در زمینه طراحی و تولید هواپیما با ایران کمک بکنه. چندین بار در این زمینه کارهای شروع شده بود ولی هیچ وقت نتیجه نداد.
دیدگاه فرزین ندیمی رو شنیدید، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی ساکن آمریکا، درباره سخنان اخیر و تازه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیرامون احتمال امضای توافقنامه‌های جدید دفاعی و نظامی بین جمهوری اسلامی و سفر مسعود پزشکیان به روسیه که اینگونه که آقای لاوروف گفته قرار هست تا پایان همین امسال سال میلادی، یعنی تا یکی دو ماه آینده انجام بشه.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
با من بنیامین سطر همراه هستید در این ایستگاه 19 رادیو فردا. اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری در ایران چهارشنبه 9 آبان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با مصوبه هیئت دولت ممنوعیت ثبت گوشی‌های آیفون در ایران برداشته شده. همزمان سخنگوی دولت هم تعرفه 96% رو تکذیب کرد و اعلام کرد که اشتباه رخ داده و به زودی اصلاح میشه. این در حالی بود که بعد از اینکه اعلام شد تعرفه 96% تعلق میگیره به ثبت گوشی‌های آیفون در ایران، بسیاری از شهروندان با کنایه درباره این موضوع صحبت کردند و گفتند که اگر ما یک گوشی آیفون خریداری بکنیم و بخوایم ثبتش بکنیم، بعد یک گوشی آیفون هم به دولت هدیه بدیم، یک همچین اتفاقی خواهد افتاد. که البته سخنگوی دولت این موضوع رو در واقع رد کرد و گفت که اشتباه شده و اصلاح میشه. حالا همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به این موضوع.
مقام های دولتی میگویند ممنوعیت ثبت رجیستری همه گوشی های آیفون در ایران برداشته شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری چهارشنبه 9 آبان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت با مصوبه هیئت دولت و رفع ممنوعیت، جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان اعلام خواهد شد. با این حال ساعتی بعد از انتشار تصویری از مصوبه هیئت وزیران ایران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که در مورد نرخ تعرفه واردات محصولات گوشی اپل اشتباهی رخ داده که به زودی اصلاح می شود. اما اشتباهی که سخنگوی دولت بدان اشاره دارد چه بود؟ تعرفه 96% برای ثبت رجیستری آیفون، مسئله‌ای که به سرعت تبدیل به جنجال در شبکه‌های اجتماعی شد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت، ساکن ایتالیا:
به نظر میادش که در واقع کاربرها اگه بخوان از این گوشی استفاده بکنن، باید عملاً اگه یه گوشی می‌خرن باید پول دو تا گوشی رو پرداخت بکنن، که خب این طبیعتاً نه تنها مانع از قاچاق نخواهد شد، بلکه بازار رو هم تحت تاثیر قرار میده و احتمالاً بازار سیاه خاصی هم در کنارش شکل میگیره. با توجه که در گذشته هم شاهد بودیم رجیستری عملا باعث شده بود که بازار سیاهایی درست بشه برای اینکه بتونن در واقع بدون رجیستری گوشی‌های رو توی ایران استفاده بکنن.
الزام به ثبت تلفن همراه در سامانه همتا از پاییز 1396 و زمانی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بود آغاز شد. همان زمان اعلام شد که در صورت عدم ثبت در همتا تمامی خدمات آن قطع خواهد شد. هدف از این اقدام هم جلوگیری از قاچاق اعلام شد. امیر رشیدی:
اپل اما از زمانی شامل این بحث شد، این نسخه های جدید گوشی های اپل، که آقای خامنه ای در یک سخنرانی اعتراض کردن به بودن این گوشی ها و خب این تقریبا همزمان بود با اینکه شایعاتی پخش شده بود که گوشی های جدید اپل میتونن از اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده بکنن، تا الان در واقع ممنوع بود.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شهریور 1399 در جمع اعضای هیئت دولت وقت بدون اینکه اسمی از آیفون ببرد از دولت خواست جلوی واردات آن را بگیرد.
گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود 500 میلیارد دلار اینجور گزارش شد به ما مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متابعیسی دولت جلوی این رو بگیره.
ممنوع شدن واردات نسل‌های جدید تلفن‌های هوشمند به خصوص آیفون نه فقط منجر به افزایش قابل توجه قیمت مدل‌های قدیمی گوشی‌های ساخت اپل شد که دست شهروندان را از استفاده آزادانه از پیشرفته‌ترین مدل‌های موجود در بازار کوتاه کرد. خرداد امسال هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی در مصوبه‌ای ممنوعیت واردات آیفون 14 و بالاتر را تمدید کرد و واردات مدل‌های قدیمی‌تر نظیر 13 را مشمول تعرفه 96% اعلام کرد. آیفون 13 با توجه به مهیا بودن امکان ثبتش در 3 سال اخیر گران قیمت ترین گوشی اپل در ایران بود. حالا تجارت نیوز اعلام کرده که با رفع ممنوعیت ثبت قیمت آیفون های 14 به بالا رو به افزایش است. بر اساس گزارش این رسانه اقتصادی، قیمت آیفون در سری‌های مختلف آن به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و فعلا آیفون 16 پرو مکس از 110 میلیون تومان هم عبور کرده. هنوز مشخص نیست سرانجام چه تعرفه‌ای برای ثبت آیفون تعیین خواهد شد، اما رئیس انجمن تلفن همراه اظهار امیدواری کرده که حدود 1 میلیون دستگاه آیفون 14 و 15 که فعال نیستند فعال شوند. عبدالمهدی اسدی به رسانه‌های داخل ایران گفته 10% بازار و 40% صنعت درگیر و متعلق به این برند یعنی آیفون هستند و به هر روی لوازم جانبی آن تعمیرکاران و نمایندگی هم مطرح هستند. با رفع این ممنوعیت حتما بازار اینها هم رونق خواهد گرفت.
گزارشی بود از فرشته قاضی درباره جنجال‌هایی که بر سر ثبت گوشی‌های آیفون در ایران در 1-2 روز گذشته رخ داد و خبرهای زد و نقیزی که درباره تعرفه اون به گوش رسید. اما در اینجا به نیمه ایستگاه 19 میرسیم و دوباره وقت شنیدن خبرهاست، این بار با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به آموس هوخشتاین فرستاده آمریکا و برت مک‌گورک مشاور آمریکا در خاورمیانه گفت که هر گونه توافق آتش بس با حزب الله لبنان باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. دفتر نتانیاهو پس از این دیدار در بیانیه‌ای بر عزم و ظرفیت اسرائیل برای تضمین اجرای توافق و جلوگیری از هر گونه تهدید علیه امنیت آن از سوی لبنان تاکید کرد. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز با انتشار بیانیه‌ای تامین امنیت در مرزهای اسرائیل و لبنان و تلاش برای اطمینان از آزادی 101 گروگان آن کشور در غزه را محور عمده مذاکرات خود با فرستادگان آمریکا دانست. روز چهارشنبه هم نمایندگان آمریکا با نبی بری رئیس مجلس این کشور که به نمایندگی از سوی حزب الله صحبت می‌کرد دیدار کردند. 60 روز پس از آغاز درگیری‌های گسترده میان اسرائیل و لبنان قرار است این دو کشور درباره اجرای کامل قطعنامه 1701 سازمان ملل مذاکره کنند. آمریکا و سایر کشورها از جمله آلمان بر اجرای این توافق نظارت خواهند داشت. بارندگی شدید، سرریز شدن آب رودخانه ها و جاری شدن سیل ناگهانی در مناطقی از اسپانیا دست کم 158 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشته است. این بدترین حادثه طبیعی است که در 1 قرن اخیر اسپانیا درگیر آن شده است. به گفته مقام های اسپانیا، سیل ناگهانی به مناطقی از شرق، جنوب شرقی و جنوب این کشور آسیب رسانده است. بارش بارانی معادل 1 سال بارش در تنها 8 ساعت سبب شد تا رودخانه هایی در خیابان های باریک منطقه به افتاده و خانه ها و مغازه ها، اتومبیل ها و مردم را در مسیر با خود ببرد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا با اعلام 3 روز عزای عمومی در کشور گفته است اولویت گروه های نجات یافتن قربانیان و مفقودان است تا به رنج خانواده های آنها پایان داده شود. دانشمندان دلیل این سیل را تغییرات اقلیمی، افزایش روزافزون دمای هوا، خشکسالی در اسپانیا و گرم شدن دریای مدیترانه می‌دانند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد پرتاب موشک بالستیک دوربرد کره شمالی را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت دانست. کره شمالی بامداد پنجشنبه اعلام کرد 1 موشک بالستیک قاره پیما را آزمایش کرده و آن را قوی‌ترین سلاح استراتژیک جهان توصیف کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که بر این آزمایش نظارت داشت روز پنجشنبه اعلام کرد این آزمایش هشدار به دشمنانی است که امنیت کشور او را تهدید کردند. به گفته وزارت دفاع ژاپن موشک پرتاب شده از کره شمالی برای 86 دقیقه در آسمان پرواز کرد و بیش از 1000 کیلومتر را طی کرده است. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خواستار آزادی فرید مهرعلی‌زاده روزنامه‌نگار و همکار این رسانه در جمهوری آذربایجان شد. استیون کیپس روز پنجشنبه با ناعادلانه توصیف کردن بازداشت این روزنامه‌نگار در بیانیه اعلام کرد ما عمیقا از ادامه حبس او به اتهامات واهی نگرانیم. فرید مهرعلی‌زاده همکار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 12 خرداد با اتهام مربوط به قاچاق کالا بازداشت شد. با اینکه آقای مهرعلی‌زاده این اتهام را نپذیرفته اما قرار بازداشت او تا 29 آذر ماه تمدید شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند در 1 سال گذشته حدود 20 روزنامه‌نگار و فعال مدنی با اتهاماتی مشابه بازداشت شده.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد و خبرها رو که شنیدید و اینجا به سراغ بخش بعدی ایستگاه 19 میریم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما به رغم هشدارها و مخالفت‌های بین‌المللی، پارلمان اسرائیل دوشنبه به ممنوعیت فعالیت آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل آنروا در این کشور و سرزمین‌های فلسطینی رأی داد. اقدامی که انتقادهایی را به همراه داشت. شماری از همپیمانان اسرائیل و نهادهای بین‌المللی می‌گویند که ممنوعیت فعالیت آنروا جان میلیون‌ها فلسطینی را ممکنه به خطر بندازه، به خصوص کودکان را. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
تصمیم پارلمان اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت آژانس امدادرسانی سازمان ملل آنروا ممکن است منجر به مرگ تعداد بیشتری از کودکان در غزه شود و در صورت اجرای کامل به نوعی مجازات جمعی برای مردم غزه تبدیل خواهد شد. این هشدار را آژانس‌های سازمان ملل در روز سه‌شنبه 29 اکتبر اعلام کردند. مصوبه پارلمان اسرائیل تماس میان کارکنان آنروا و مقامات اسرائیلی را ممنوع کرده و عملاً فعالیت این نهاد را در غزه و مناطق کرانه باختری مختل می‌کند. جیمز الدر، سخنگوی یونیسف، بزرگترین نهاد بین‌المللی سازمان ملل در حوزه کودکان.
اگر آنروا نتواند فعالیت کند، احتمالاً شاهد فروپاشی سیستم امدادرسانی در غزه خواهیم بود. یونیسف عملاً قادر نخواهد بود اقلام حیاتی را توزیع کند. منظورم واکسن هاست، لباس‌های زمستانی، بسته‌های بهداشتی، کیت‌های سلامت، آب و وسایل آب و فاضلاب و غذاهای درمانی آماده برای سوء تغذیه. و ما می‌دانیم که بار دیگر در آستانه قحطی قرار داریم، با کمبود مواد غذایی مواجهیم. بنابراین چنین تصمیمی به طور ناگهانی به معنای یافتن راه جدیدی برای کشتن کودکان است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم با انتقاد از مصوبات پارلمان اسرائیل تاکید کرد هیچ جایگزینی برای آنروا وجود ندارد. بریتانیا هم که از متحدان اصلی اسرائیل محسوب می شود، این مصوبات را کاملا اشتباه خواند. دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کشورش در کنار شرکای بین المللی تصریح کرده است که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که آنروا می تواند کمک ها را با سرعت و مقیاس مورد نیاز برای رسیدگی به وضعیت اضطراری بشردوستانه در غزه ارائه کند. یونس گار استوره، نخست وزیر نروژ، هم در بیانیه اعلام کرد که اسلو از دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خواهد در مورد تعهدات اسرائیل برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل ارائه می‌شوند داوری کند. تقریباً بیش از 2 میلیون نفر از ساکنان غزه به کمک‌ها و خدمات سازمان آنروا وابسته‌اند. یاریک یاساروویچ، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت.
3,000 نفر از مجموع 13,000 کارمند آنرا کارکنان بهداشتی هستند. این افراد در سال گذشته بیش از 6 میلیون مشاوره پزشکی را در مراکز بهداشتی تحت مدیریت آنرا ارائه دادند و این مشاوره ها بیش از نیمی از جمعیت غزه را پوشش داده. بنابراین اگر از این زاویه نگاه کنید که 3,000 نفر از کارکنان اونها نیروهای بهداشتی هستند، می‌بینید که این سطح از خدمات بی‌نظیره و هیچ سازمانی، حتی سازمان جهانی بهداشت WHO، توان رقابت با این سازمان رو نداره.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با وجود ممنوعیت فعالیت آنروا، کمک‌های بشردوستانه به صورت پایدار باید در غزه فراهم شود و اسرائیل برای اطمینان از این امر با شرکای بین‌المللی خود همکاری خواهد کرد. با این حال وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اسرائیل باید تلاش‌های بیشتری برای تسهیل ورود کمک‌های بین‌المللی به غزه انجام دهد. این هشدار 2 هفته پس از آن صادر شد که به اسرائیل 30 روز مهلت داده شده بود تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد. در کنار هلال احمر فلسطینی، آنروا مسئول توزیع تقریباً تمام کمک‌ها از طریق 11 مرکز در غزه است. این سازمان همچنین خدماتی را به 19 اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری ارائه می‌کند. سازمان امداد و کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی یا اونروا در سال 1949 میلادی تأسیس شد و در مناطق غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن فعالیت میکند. طی چند دهه گذشته اونروا به یکی از بزرگترین نهادهای سازمان ملل در غزه تبدیل شده است. منابع مالی اونروا عمدتاً از کمک‌های داوطلبانه کشورهای عضو سازمان ملل تأمین می‌شود و خود سازمان ملل نیز به طور مستقیم به این نهاد کمک می‌کند. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته حماس به خاک اسرائیل، این کشور برخی کارمندان اونروا را به شرکت در حملات متهم کرده و مدعی شد برخی کارکنان این نهاد عضو گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود.
گزارشی بود از مهران کریمی درباره ممنوعیت فعالیت آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اونروا در سرزمین‌های فلسطینی و همینطور کشور اسرائیل که شنیدیم. اما رقابت‌های انتخاباتی آمریکا صحنه موزگیری‌های سیاسی نام‌های شناخته شده و معروف حوزه‌های گوناگون از هنر و دنیای سرگرمی تا نام‌آوران عرصه فناوری و تکنولوژی، هر کدام بنا به دیدگاه خودشون از یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یعنی دونالد ترامپ یا کاملا هریس حمایت می‌کنند. در این گزارش بابک غفوری آذر مروری کرده بر حامیان شناخته شده دونالد ترامپ و کاملا هریس در انتخابات 2024. البته گزارش رو پروانه وحید منش آماده کرده که به اشتباه بابک غفوری آذر عنوان شد.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری روز چهارشنبه 9 آبان ماه قبل از پرواز به کارولینای شمالی برای سخنرانی در یک اجتماع انتخاباتی به خبرنگاران گفت اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود به تمام آمریکایی‌ها از جمله آنهایی که به او رأی نداده اند خدمت خواهد کرد. I do is about representing all the people whether they support me or not. به نظر می رسد که هدف کامالا هریس از تأکید بر این نکته محدود کردن لطمه ناشی از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، اظهار نظر جو بایدن در غروب روز سه‌شنبه و انتقادش از سخنان نجات پرستانه در اجتماع انتخاباتی روز یک شنبه دونالد ترامپ لطمه سخت به کمپین انتخاباتی خانم هریس زده است. شامگاه یک شنبه در میدان مدیسن نیویورک یک کمدین آمریکایی در تجمع حامیان دونالد ترامپ کشور پورتوریکو را جزیره شناور از زباله توصیف کرد که این سخنان به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بسیاری از چهره‌های مشهور دو حزب آن را محکوم کردند. There's a lot going on. Like I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. جو بایدن نیز در یک ویدیو کنفرانس در سخنانی در واکنش به اظهارات این کمدین درباره مردم پورتوریکو با تأکید بر اینکه آنها مردمی خوب و شریف هستند گفت تنها زباله شناوری که می‌بیند حامیان دونالد ترامپ هستند. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. این اظهارات خیلی سریع‌تر از آنچه کاخ سفید فکرش را می‌کرد در میان حامیان دونالد ترامپ به عنوان برگ برنده علیه دموکرات‌ها مطرح شد. هرچند پس از این اظهارات جو بایدن و کاخ سفید تلاش کردند تا بگویند اشاره او به زباله به کمدینی بوده که مردم پورتوریکو را آشغال نامیده، اما این اصلاحیه جمهوری خواهان را قانع نکرد. مایک روبیو سناتور جمهوری خواه از فلوریدا در تجمع حامیان دونالد ترامپ در پنسیلوانیا خطاب به حاضران اعلام کرد که تنها اندکی پیش جو بایدن آنها را زباله نامیده است. Just moments ago, Joe Biden stated that our supporters are garbage. و در همین مراسم دونالد ترامپ در واکنش به سخنان بایدن آن را با سخنان هیلری کلینتون که طرفداران ترامپ را منفور خطاب کرده بود گفت زباله از آن هم بدتر است. او در ادامه با لحنی تحقیرآمیز گفت اما بایدن را ببخشید چون خودش هم نمی فهمد که چه می گوید.
Garbage, I think is worse, right? But he doesn't know. You have to please forgive him. Please forgive him, for he not knoweth.
هیچ کس نمیتواند بگوید که این سخنان در روزهای پایانی کمپین‌های انتخاباتی چقدر میتواند بر نتیجه نهایی انتخابات تأثیر بگذارد. اما آنطور که رسانه‌های آمریکایی میگویند، دو طرف در این روزها برای به دست آوردن رأی مردم تنها به گاف‌های یکدیگر چشم دوختند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره جدال لفظی و متهم کردن هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا علیه یکدیگر و عبور از خطوط قرمز در میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آخرین هفته رقابت‌های انتخاباتی که خیلی هم داغ شده و اظهارات مختلفی رو به همراه داشته، همینطور گمانه‌زنی های متفاوتی رو، و هر دو طرف سعی میکنن که رقیب رو از میدان بدر بکنن با استفاده از اشتباهات کلامی یا نکاتی که گفته میشه علیه نامزد مقابل و حامیان و طرفدارانش. اما حسن شمایی‌زاده، موزیسین و آهنگساز برجسته ایرانی در 50 سال گذشته، در نیم قرن گذشته، که خیلی از شما مخاطبان رادیو فردا هم با آهنگهای او خاطره های بسیار دارید و برای بسیاری از خوانندگان بزرگ ایران، خواننده های پاپ ایرانی، ملودی درست کرده، آهنگ ساخته و همه ما اونها رو شنیدیم تقریبا، به تازگی خبر داده که خانه خودش بالاخره جواز ساخت در تهران رو گرفته، خانه‌ای که غصبی هست و مصادره شده، و بعد از سالها که آقای شمایی‌زاده اعتراض میکرد به این موضوع، باز هم ره به جای نبرد این اعتراض ها و نگرانی ها و خانه جواز ساخت گرفته برای آدم هایی که صاحب آن خانه نیستند. محمد زرقامی همکارم گفتگوی کرده همین لحظاتی پیش، ساعتی پیش، با حسن شمایی‌زاده و از او درباره این اتفاق پرسیده.
مجبور میام قدر به عقب برگردیم. ببینید آقای حسین علی نیری که عضو گروه مرگ تابستان 67 بود، ایشون رئیس دادگاه انقلاب بود. خانم من 3 بار رفت ایران، هر بار 5-6 ماه موند، آخرم مریض برگشت و 3 بار در دادگاه حاضر شد. ایشون تو اون دادنامه نوشته بود که به خاطر شغل کثیف خوانندگی مثلا من محکوم کردن و خونه بچه های من که اون موقع صغیر بود، یعنی موقع سنشون خیلی کم بود، این رو مصادره کردن. من به عنوان کسی که در کار موسیقی هستم کافر شناخته شدم و به خاطر شغلم که اونجا نوشته شغل کثیف خوانندگی آقای نیری امضا کرده، اموال بچه های من رفت جز غنایم اسلام. اصولا به اینام چون رفته به ستاد اجرایی امام،
بله فرمایید،
معمولا به این اسناد وقتی میخوان خرید و فروش کنن میگن بهشون که اینا به صلاح خونه ستادی معروفه و چون ستادیه یعنی مشکل داره، اگه کسی میخواد بخره معمولا هم ارزون تر میخرن. ببینین آقای زرقامی، من تو این سن دنبال مال دنیا نیستم. من 82 سالمه و دنبال مال دنیا نیستم. این مال بچه های منه و چون مال بچه های منه من دارم دنبال میکنم.
آقای شمایی‌زاده، کدوم مسئله خیلی بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده که همچنان خواهان پس گرفتن این خونه هستید؟ یعنی بیشتر مسئله این که این حق بچه ها بوده یا اتهام هایی که از سمت دادگاه انقلاب، حالا در اون شکلی که الان خودتونم بیان کردید، به شما نسبت داده شده؟
زمانی که این خونه ساخته شد من هنوز خواننده نبودم، آهنگسازی هم تازه شروع کرده بودم. این خونه از ارث پدری همسرم یه ملکی ساخته شد و این ملک رو چون ما نمیتونستیم بسازیم، یه قانونی در اومد زمانش که اگر زمینی داریم باید بسازیم، دیگه نمیتونیم بفروشیم و ما مجبور بودیم اینجا رو بسازیم و چون پول ساختش نداشتیم نصف این ملک رو دادیم به یه معماری و ایشون دوتا خونه ساخت که یکیش ما برداشتیم یکیش هم دادن به اون آقا که اتفاقا اون خونه اون وریم الان آپارتمان سازی شده. من اینجا دوتا مسئولیت مواجه هستم، یکی این که ارثیه همسرم از بین رفته که شرمنده اون هستم و یکی این که همسرم خواسته این خونه که از ارث پدریش بوده خونه رو بسازه به اسم بچه هاش بکنه. منم چون مرد خونه بودم طبق وضعیت نرمال اون موقع مثلا من کار رو انجام میدادم و من کردم به اسم بچه ها و من واقعا اینجا دوتا مسئولیت دارم، هم در مقابل بچه هم، هم در مقابل همسرم.
شما تلاشی هم کردید هیچ وقت وکیلی بگیرید و از طریق وکیل قضیه رو پیگیری کنید؟
من چون یه هنرمند هستم خوی ادم شروع میکنم سوء استفاده کردم که آقا ما اومدیم به خاطر اینکه شما هنرمند هستی میخوام شما رو کمک کنیم، من آخرت کلاوردو در میاد. وکیلی هم که من بتونم بهش اعتماد کنم چرا گرفتیم، ولی وسط کار دیدم که اونم داره به قول معروف زیرابی میره، ایشونم عزلش کردیم. وکالت هم الان چرا، من یکی از نزدیکانم از طرف بچه های من وکالت داره، ولی دست ما دوره. تنها کاری که من میتونم بکنم دنیای مجازی، کاری دیگه نمیتونم بکنم. من خودم که نمیتونم برم ایران، برم ایران معلوم نیست که چه سرنوشت دوچارم بشه. شما اجاره نشینی کردی یا نکردی؟ تجربه اجاره نشینی داری؟
بله، مگه میشه نکردش؟
میدونی آخر ماه که میشه آدم اجاره نشین چقدر حول و ولا داره تا این اجاره رو پرداخت کنه؟ من 16 سال در تهران اجاره نشین بودم و آرزو داشتم که یه جایی داشته باشم که آخر ماه ما این نگرانی رو نداشته باشیم. اون موقع من هنوز خواننده نشده بودم که بخوام مثلا پولی در دست و بالم باشه، یا از آهنگسازی هم که مثلا اون موقع من آهنگ میدادم مثلا 2500 تومان. الان هم که من حدود 700 تا آهنگ دارم، 550 تاش تا الان رجیستر شده، ولی میدونم که بیشتره. اونا هم اصلا هیچ بهره ای از اونا نبردم، اونا هم همش صاحب پیدا کرده. تنها تلاش من بوده که برای بچه هم یه کاری بکنم، همین، و ول کنم نیستم. اینا دست به خونه من بزنن اون وقت اون کاری رو خواهم کرد که تالا نکردم.
میدونم عدالت یه روزی اجرا میشه، من مردنم دیگه هیچ در این عمر نمیشه. ای خدا دیگه داره میشه، آواز خونه این شهر یواش یواش میشه.
شما تو اون مهدایی هم که نوشته بودید گفته بودید که بالاخره برمیگردید.
ببینین معمولا وقتی یک حکومتی پشتوانه مردمی نداره بالاخره سقوط میکنه. این حکومت خواهد رفت چون پشتوانه مردمی نداره و هر روز ریزش داره بیشتر میشه. اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده بین اسرائیل و ایران این باعث ریزش بیشتر میشه و وقتی ریزش به یه حد نصاب برسه حکومت سقوط میکنه.
آقای شمعی زاده، این خونه‌ای که شما داشتید، حالا تصاویر اون چیزی که ما میبینیم که خیلی دقیق هم نشون نمیده خونه رو، چه ویژگی داشت که خیلی براتون عزیز، حالا جدای از توصیفی که کردید از وضعیت مالکیت خونه، اگه از اون بگذریم از نظر معماری هم ویژگی خاصی داشت؟ چون شما توی ترانه خانه هم که فکر کنم کار خودتونم از کلامش از خودتونه، تو اونجا یه تصاویری ارائه میدید. این تصاویر تا چند اندازه همون تصاویریه که از اون خونه ثبت و ضبط کردید و اصلا این مدت اقامتتون تو اون خونه به اندازه‌ای بود که یعنی انقدر احساس نوستالژیک باهاش داشته باشین؟
4 سال طول کشید ساخته شدن این خونه. البته اونجا ده حصارک بود و ما رفته بودیم اونجا به خاطر اینکه پولمون کم بود در منطقه ارزونتر. حالا درسته الان منطقه گرونی شده، اون موقع منطقه بسیار ارزونتری از شهر بود، و اونجا وقتی ما میخواستیم که ساختمون بسیم کامیون رد نمیشد. من رفتم اداره کشاورزی، یه درخت بود گفتن نمیشه برید، رفتم بالاخره آشنا پیدا کردم اداره برق، یه تیر چراغ برق خیلی ولتاژ بالا رو جابجا کردن که بتونه کامیون رد بشه. به سختی این خونه رو ما ساختیم، 4 سال طول کشید. ما دقیقا روز 17 اسفند 1356 رفتیم در این خونه و در واقع ما حتی 1 سالم بهره این خونه رو نبردیم. و بهمن 57، چند روز قبل از اینکه آقای خمینی بیاد ایران، ما از ایران خارج شدیم. البته اول تیر 58 برگشتم و دوم آبان 58 برای همیشه رفتم. البته فکر نمی کردم که بر نمی گردم، ولی رفتم دیگه. من همیشه دوست داشتم خونه رو طوری بسازم که اتاق خوابش بالا باشه و اینو به اصطلاح ایده خودم بود که به اون معمار دادم. و به هر حال این تنها خونه ای بوده که من آخر ماه نگرانی اجارش رو نداشتم.
با چه عشقی صبورانه تو ساخته شدی، با چه زحمت یواش یواش پرداخته شدی.
من جاهایی دیدم که اشاره شده بود که یکی از نکاتی هم که خیلی باعث شده بود که به هر حال اتهام هایی رو به شما نسبت بدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط بود به یکی از ترانه های شما که ترانه ضد جنگ هست و اون هم تاثیرگذار بوده تو این ماجرا.
ببینید اتفاقا خیلی جالبه، ممنونم از این سوالتون جناب زرقامی، خیلی سوال جالبیه. زمانی که صدام بر سر مردم موشک و بمب و این چیزا میریخت، من و خانم الهه و خانم فتون این آهنگ رو به عنوان مثلا ضد جنگ خوندیم، که بعد آقای نیری گفته به خانمم تو دادگاه که این برای چی اینو خونده، گفته خب برای این که صلح بشه، ضد جنگ خونده، گفته بی خود کرده، جنگ برای ما برکته. اسم آهنگ صلحه.
نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بد آهنگ، ما طالب صلحیم، فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم، از راه حقیقت. از فرد
و امروز هم دوباره در شرایطی به سر میبریم که به هر حال بخشی از جامعه ایران نگران این هست که درگیری هایی که در منطقه هست بتونه سایه جنگ دوباره رو به ایران بکشونه و این ترانه شاید در این زمان هم کارکرد خودش رو داشته باشه.
اول من متاسفم که یک ملت اونقدر مستاصل شده که چشمش به یک کشور خارجیه، فکر نمی کنن که اگر خدای نکرده یه جنگ درگیر بشه، به قول آقای صادق زیبا کلام، حالا ایشون هم خیلی بشه اتهام میزنن و حالا کاری ندارم ایشون کدوم طرفه، ولی میگن به صورت مهم نیست چی گفته، مهم نیست که چی گفته. گفت اگر که همچی اتفاقی بیفته و یه جنگ درگیر انجام بشه، حتی یک تیر چراغ برق در ایران جا نمیمونه و تمام زیرساخت‌های ایران میزنن. یعنی مردم ما اینقدر مستاصل شدن که منتظرن یه کسی دیگه بیاد براشون یه کاری بکنه. نه، ما مردم خودمون باید یه کاری بکنیم. من یک خواهشی که از مردم مسلمان ایران دارم اینه که این قرآن رو که گذاشتین روی تاخچه خاک بخوره، اینو بردارید و فارسی بخونید، البته بدون تفسیر، چون تفسیر کلام الله نیست. یادم همیشه اون موقع من تعجب میکردم که مرحوم رضا فاضلی همیشه میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. من میگفتم برای چی میگه این قرآن رو به فارسی بخونیم؟ بعدها که رفتم خوندم متوجه شدم چرا میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. برای اینکه آخوندا چیز دیگه‌ای به ما گفتن، آخوندا به ما دروغ گفتن. اونچه که در قرآن هست، به خصوص سوره بقره و سوره النساء رو بخونید تا یه سری مسائل براتون روشن بشه.
گفتگویی بود از محمد زرقامی با حسن شمایزاده، آهنگساز برجسته ایرانی که همچنان خانه او آنطور که خودش اعلام کرده بارها غصب هست از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و سازمان‌های مربوطه در ایران، و حالا هم خبر رسیده که حکم جواز ساخت این خونه هم که متعلق هست به آقای شمایزاده و الان در دست غیر هست صادر شده. من بنیامین صدر این ایستگاه 19 رادیو فردا رو اینجا به پایان میبرم. براتون آرزوی لحظه های بهتری میکنم در ایران و هر کجای جهان که هستید. سپاسگزارم از همراهیتون.